رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
ما اهل گفتگو نیستیم، میدونی؟ یعنی مثلا با هم دیگه قهر میکنیم بدون اینکه برای هم توضیح بده. روزها و روزها تو زندگیم پیش اومده که چه خودم چه دیگران این کار با هم کردن، یعنی حرف بزنیم با اصلا دیگه نمیخوایم هم دیگه رو ببینیم، اصلا مشکل با هم دیگه داریم، خشم داریم نسبت به هم دیگه، اجازه دفاع به طرف مقابل نمیدیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما همین گفتگو نکردن با هم دیگه است. من توی رابطه ها هم میبینم، یعنی میگم آدما حرف نمیزنن راجع به ماجراهاشون با هم دیگه، و خب از کجا باید بدونی؟ تو هوا که کسی نمیاد بهت بگه این اینجوریه، این سوء تفاهمه، یا تو اینجا اشتباه فکر کردی، یا هر چیز دیگه. پذیرش داشته باشیم. این پذیرش میتونه پذیرش عشق و محبت باشه یا پذیرش اشتباه کردن باشه. آقا اشتباه کردم، ببخش منو.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 208 را در ابتدای سال 2022 شروع خواهیم کرد، در حالی که آخرین سویه یا آخرین واریانت یا به قول هلندی فاریانت کرونا، میگن آخریش، امیدوارم آخریش باشه، به نام اومیکرون تمام دنیا رو در بر گرفته، به جز ایران عزیز اون که ایشالله که نباشه، ایشالله که گربه هست و ایشالله که اتفاقات نیفتاده باشه و ما هم همچنان در قرنطینه به سر میبریم. از این برنامه که 208 برنامه است، طبق قولی که به خودم دادم، برنامه از 1 ساعت و 50 دقیقه به 1 ساعت و 30 دقیقه تنزل میابه یا تقلیل میشه یا کم میشه، ببخشید من عربیم خوب نیست، و اینکه خب سعی میکنم کمتر صحبت کنم، آیتم بیشتر بذارم، موزیکا رو یه مقداری کمترش کنم، یعنی کل موزیک رو نشنوید شما تا به آیتم ها برسیم، و همونجوری که به شما قول داده بودم یواش یواش 1 ساعت و نیم میکنمش 1 ساعت و 30 دقیقه، و بعدش هم یواش یواش میریم به افق محو میشیم. عزیز برادر، دوست عزیز، قربونتون برم، من به هیچ عنوان قصد گله‌ای ندارم، قصد انتقاد و پیشنهادی هم ندارم. انتقاداتی از من شده قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، بهتره که با هم این انتقاد رو جواب بدیم. من در اوتو مسئله واکسن گفتم جان مادرتون واکسن بزنید، به خدا قسم هیچ اتفاقی نمیفته، نه چیپ میکنن توی پاچتون، نه چیپ میکنن تو بازوتون، نه اتفاقی میفته، شما نمیزنید، هیچ ایرادی نداره، قربونتون برم. یه زمانی واکسن آنفولانزاز، واکسن کزاز، واکسن نمیدونم هر چیز دیگه هست، اون به خودتونه، مصری نیست، ولی این واکسن نزدن احتمال داره شما کرونا داشته باشید و بعدش اتفاقات بدی براتون میفته. واکسن زدن اینجا مرگومی رو کشوندن به صفر، واقعیت دارم میگم، من نمیگم برید واکسن برکت بزنید. عزیزان، عزیزی که از من انتقاد کردی، سینوفارم هستش که میگن اتحادیه جهانی بهداشت جهانی قبول کرده، و از این ورم آسترازنکا هم هستش که اونم قبول کرده، اسپوتنیک هم هستش، و این میتونید یه مقداری با هم باشی. من به من چه مربوطه؟ به من هیچ ربطی نداره که شما میزنید یا نمیزنید، فقط دارم التماستون میکنم به خاطر دوروبریاتون این کار رو کنید، وگرنه میخواد بزنید میخواد نزنید، من نمیدونم با چی بگم. این از این انتقاد. بعدی هم بعد فکر کنم خیلی طول کشید، بریم شروع برنامه. و ما دابسمش هفته را اضافه کردم که اون خانم تینا بخشی هستش که بسیار خانم با استعداد، یه لقمه شو را اضافه کردم که لقمه شو هفته، دابسمش هفته، که خب این دابسمش هفته متاسفانه عزیزانی که شنیداری برنامه را میشنون نمیتونن ببینن، در صورت سعی میکنم یه تنوعی توش باشه و به جرجقه نظام هم نخواهیم پرداخت. از من دیگه گذشته، 8 آگوست آخرین باری بود که من این بار رو اسکولش کردم، بوسیدم گذاشتمش کنار و دیگه بهش نمیپردازم، مگر اینکه مثل همون چرت و پرت هایی که در ارتباط سرکار خانم گوهر عشقی گفت بیام چیزی بگم، وگرنه لزومی من نمیبینم که بخوام برنامه‌مو کثیف کنم با چرت و پرت های این عوضی پنج دقیقه علاف بشید، چون من پنج دقیقه میتونم سه تا آیتم بذارم از بدبختی های کشورم، از خوبی های کشورم برای شما چیزی رو به اشتراک بذارم. بریم اولین آهنگ رو گوش کنیم و برگردیم، برنامه رو شروع میکنیم. دیگه نگفتم که چیا داریم دیگه. بعد وسط برنامه هم بازم انتقادی شده که من خود متشکرم، من زیاد میکنم. برمیگردیم صحبت میکنیم. با من باشید با برنامه 208 صفحه کلارچ. در تو فیلم هم که کولاک کرده دیگه، اصلا دیگه نمیدونم با چجوری بندری دارم میذارم اگه جایزی گرفتم دیگه. اینم براتون تعریف میکنم.
عشق اگه عشق دوباره ریشه پیدا میکنه به وجودت، تو عشق نبودی اگر نه قلبت انقدر راحت نمیتونست چرکین بشه.
صد رو سارم
بیا مثل روسکای بچگی غمای این دیوونه رو بغل بگیر، میترسم که تهش یه روز بیای بگم خوش اومدی ولی چه دیر. کنارم میشونم تنهاییام، میندازم دستام و دور گردنش، ششامو بستم نبینم عشقم و گرگای شهر دور کردنش. به خوشگی این شانس من تو رو رو تاج سرم گذاشته بودم مثل الماس. هی نمک تشناس، من واسه تو کی بودم و تا آخرش کی و دلت خواست. هی به خشک این شانس من تو رو رو تاج سرم گذاشته بودم مثل الماس. هی نمک نشناس، من واسه تو کی بودم و تا آخرش کی و دلت خواست. عکسای تو شده ما تو، منی که میشستم میشمردم موجه ها تو، حالا کی غیر من اینه من خوشه با تو، میخوای بیای ولی میبنده را تو. هی خوشگی این شانس من تو رو رو تاج سرم گذاشته بودم مثل الماس. هی نمک نشناس، من واسه تو کی بودم و تا آخرش کی و دلت خواست. به خشک این شانس من تو رو رو تاج سرم گذاشته بودم مثل الماس. نمک نشد من واسه تو کی بودم و تا
من عینک کو ما خریدیمش از عینک فروشی و همونجا بیمش میکنی. بیمش که میکنی دیگه خیالت راحت تر. بعد تا حالا توی چند مدت بسیار کوتاهی که خریدیم دوبار نامه سیما اومده. حالا نامش میخوام بیام. این تو این نامه نوشته که آقا از عینکتون راضی هستین، عینکتون برای شما مناسبه، هیچ مشکلی سی شما پیش نیورده. خلاصه اینجور چیزا. بعد گفته که اگر که ازش راضی نیستی ما بدون هیچ گونه سوالی از شما پس میگیریم، اگرم میبینی موردی داره قابل اسلام ما با کمال میل برای شما اسلام میکنیم. بعدم در پایانش نوشته شما دو چشم دارید، ما خودمون رو مسئول اون دو چشم شما میبینیم، برای ما دو چشم شما مهمه نه فروش عینک ما. الله اکبر الله اکبر. یه عینکی خریدی شرمندت کرد.
بله عزیزان، خبرهای بسیار جدید در این هفته اتفاق افتاد. از سالگرد دوم قاسم کتلت تا دخترش که بردن بغداد فکر کنم و اونجا سخنرانی به زبان عربی میکنه و میگه الموت الامریکا، بعد موقعی که میاد بیرون آیفون 13 پرو مکس دستش بوده، بعد خیلی سرسره زیادی به پا شد، اصلا خنده بازاری شد اصلا توی فضای مجازی. یه عده میگفتن که این فتوشاپ، یه عده میگفتن ما اون دختره است که بغل دستشه، یکی میگفتش که حالا که چی، اون یکی گفتش که نه این سردار نجات خیلی باحال بود که این به خاطر مسئله امنیتی این جی وی پلاس یه هم چیزی مال ایرانیه ولی عمدن آمده به خاطر مسئله امنیتی تلق آیفون 13 رو گذاشته، نمیدونم والا اینا. در صورت ارزشی ها خیلی سرسره زیادی به پا کردن و خیلی شاکی شده بودن، خیلی جالب بودن، یعنی مملکت در دست میره، ملت گیر داده بودن به آیفون این بابا. البته خیلی هم خوبه، باید مشخص بشه. منم نفر یکی از آدمایی بودم که تو اینستاگرام تا تو نیستم شلوغ کردم و در سردار دلها را کتلت کردی، در صورت اون کتلت دی هستش دیگه، در سوم ژانویه یا 13 دی ماه. صحبت در رابطه با فلفل‌های برگشتیه که شما چیزی که شنیدید، کیوی ها از هند برگشت، فلفل‌های دلمه‌ای از روسیه برگشت و سیب زمینی از تاجیکستان و ترکمنستان برگشت به خاطر مسائل سمی که داخلش هستش و یک سری بی پدر و مادر بی شرف حرومزاده‌ای از این عرازل سپاه و بسیج و اینا فیلمی آمده به دستم که ببینیم با هم دیگه که دارن فیلم دارن فلفل دلمه‌ها را به اسم سید مظلومان که همون رئیسی باشه دارن تقدیم میکنن به مردمان بی بضاعت، یعنی دارن راحت دارن سم وارد خونه‌های مردم میکنن. هفته پیش براتون اون فیلمی گذاشتم که 4 دقیقه بود، که تو اون 4 دقیقه فیلم 3 سال پیش بوده این سم ها توی ریه و شکم و نمیدونم حلق و بینی مردم رفته. این فیلمو با هم دیگه ببینیم تا من برگردم در تو فتح الفتوحات فیلمم صحبت خواهم کرد و یه انتقادی که من زیاد میکنم در برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله. قرارگاه محرومی زدایی جنوب غرب تهران. یا علی خدا قوت دائم هستید، خدا قوت، خدا قوت، یا الله خدا قوت، درشو باز کن بذار پایین، خب من چیزی ببینم عزیزم، بیار پایین، آها بذار پایین. فلفلای دلمه‌ای صادراتی به کشور روسیه بوده،
اومده کشور ایران،
برگشت خورده دادن به ما، توضیح کنیم بین محروما. خدمتتون عرض کنم که آتاویتا بزرگترین برند صادرات به روسیه است، خیلی هم با کیفیت، منتها بحث مالی پیش اومده، مشکلات پیش اومده، نتونستن. میخوام اینا رو توضیح کنیم بین گروه های جهادی. این مدل از فلفل دلمه‌ای 10 برابر بیشتر از فلفل‌های دیگه و پرتقال و کیوی ویتامین C داره و بسیار مفیده برای مقابله با کرونا و تقویت بدن. انشالله خداوند به همه جهادگرا خیر بده، اونایی هم که بیارن توضیح کنن بین خانواده‌های محرومین. یا علی مدد.
ببخشید بغض دارم، حرف سخت واسه بی خانمان ها، برف سخت، دقیقا با خودت رو حرف داره، تو که پارکینگت تا سقف داره، با این حال خراب بی جا و بی سقف قرار دفع شه تو اولین برف. لعنت بر زندگی و آه و زاریش، نداری و نداری و نداریش. بگیم برو کجا، به کی رجوع کن، که جوری بهش بگیم از نو شروع کن. چی میگذره توی ذهنش میدونی؟ میگه با یک زبون بی زبونی تو که این خونه رو از ما گرفتی، ای کاش تو فصل گرما میگرفتی. زیادی بغض دارم، حرف سخته واسه بی خانمان ها، برف سخته.
بله عزیزان، واقعا وحشتناکه، با اینکه میدونن یعنی باید اینا رو سریع منهدم کنن، نه به گوسفندا بدن نه به گاوها بدن. من دارم میبینم یه فیلم دیگه اومده که همین فلفل دلمه‌ها رو دارن گوسفندا دارن میخورن. و بعدش هم مجید خراط‌ها رو هم شنیدیم ما هم دیگه که یک سر یک پیر مرد فقیری خونش خراب کردن. و حالا عزیزان که فیلم رو میبینن، دیداری این برنامه رو میبینن، دیدن که چه بلایی سر اون پیر مرد اومده. بعد اینا بسیج جنوب شرق تهران، جنوب غرب تهران، یه همچین کثافت کاری دارن میکنن و واقعا آدم نمیدونه باید چه کار بکنه دست اینا. من یادم رفت سال نو میلادی رو به همه عزیزان تبریک بگم، از عزیزانی که معتقد هستن و اونایی که نیستن، اونایی که گرامی میدارن، اونایی که نمیدونن. تمام دنیا 2022 را گرامی میدارن بجز ایران که یه مش احمق بیشعور عرازل رفته بودن منطقه جلفای اصفهان و اون کلیسای معروف و شروع کرده بودن بر آل محمد صلوات، نم لارد دنیا نرید دوم صلوات بلندتر، من رو ایرون موندم حالا من لارد دنیا برم دوم صلوات مثلا بلندتر نمیشه، کوتاه‌تر نمیشه مثلا، یا یواشتر نمیشه مثلا بگی. از این بعضی چیزا دیدی آدم اسکلوار میگه، اینم هم دقیقا مثل همینه. در صورت مملکت ما دست در آمده. صحبت سال نو شد، سال نو میلادی را تقدیم کنم به صورت انگلیسی، مبارکباد بدم از دهن محمود احمدی‌نژاد که وان مینتی که یادتون هستش که رفت دانشگاه کلمبیا گفت وان مینت، وان دقیقه یه همچیزی برگرش گفته اینا. حالا ببینید چگونه بلبلی انگلیسی صحبت میکنه، دستش درد نکنه. حالا این یکی رئیس جمهورمون که دیگه گند زده دیگه، یه سوتی خیلی جالب هم داره که به موقع بهتون خواهیم پرداخت. محمود آقا رو بشنم ببینیم داشت محمود چی میگن و بعد بازم برگردیم و ادامه ماجرا. من لابلای صحبت ها در رابطه با فیلم صحبت خواهد کنم، بنزین خونیم، و در رابطه با انتقاداتی که از من شده در کل یه پکیجی که با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. من نمیخوام زیاد صحبت کنم چون میترسم آیتما زیاده، تو یک ساعت و نیم هم میخوام ببندمش و در اون بخش انتقادات حتما میگم که چرا یک ساعت و نیم برنامه رو یک ساعت و نیم کردم. با تشکر هستم. بریم محمود خان رو ببینیم چی میگه.
I'm very glad to tell you Merry Christmas and Happy New Year. Jesus Christ.
فریاد میکنم. وان دیگه. وان ملت. وان مور ملت.
من یه کارگریم. تا واقعا 200-300 هزار تومان پول کار کنم. که مثلا برم یه کفش کار بخرم بکنم پام پدرم در میاد در. تا واقعا پول درارم در. اینم کفشیه که هنوز پا نرفته. دقت کنید دوستان. آه. دقت کنید. آه. 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 این کفش ها یعنی ساقه طلایی او محکمتر است. ساقه طلایی یعنی خدا شاهده ساقه طلایی میگه من او بهتره. نگاه کنید نگید آقا میستم داره دروغ میگه. من اینه مثل کیک مخورمش. من اینه مثل کیک مخورم. آه. آه. بعد میگن چرا کفش خارجی مپوشی. آه. بعد میگن چرا میری کفش خارجی میپوشی. اصلا سگاه پودر میشه. آه. آه.
بله در سیستم جدید برنامه صفحه کلاش دیگه لابلای صحبت های عملی که من توضیح میدم تحلیل میکنم میگم بریم اینو ببینیم، این نوع فیلم ها هم میبینید که دیگه تحلیل نداره دیگه، یعنی واقعا هم شنیداریش هم دیداریش کفایت میکنه که مملکت ما دست کی هستش که میدیدید دیگه، دارین میبینید که یا شنیدید که کفش را واقعا تای کفش را چگونه طرف با دوتا انگشت از هم جدا میکرد. صحبت محمود احمدی‌نژاد یه بنده خدای به نام محمود بصیری، یک بازیگر سینما که قیافش خیلی شبیه احمدی‌نژاد شد. از زمانی که احمدی‌نژاد شد رئیس جمهور این بنده خدا دیگه کاری ما ندیدیم ازش. بعد از اینکه احمدی‌نژاد کشید کنار ریاست جمهوری تموم شد، آمد تو تلویزیون و گفتش که من رد صلاحیت ممنون کار شده بودم به خاطر قیافم که شبیه احمدی نژاد بود. این محمود بصیری هم بیشتر فیلماش فیلمایی بود که یا بهش مستخدم میدادن یا نقش دوز میدادن یا در اصل یه جوری بود که نقش احمدی نژاد بهش میدادن، یعنی در یک سیستم درست قضایی دولتی حالا بگیم اگر که همین چیز درست سر کار باشه احمدی نژاد نهایت کاری که میکرد، چون میگن در زمینه آب هم درس خونده و اینا، سازمان آب میرفت این کنترل برق و آب میخوند به نظر من، یعنی نهایت چیزی که میشد مأمور سازمان آب میشد یا مأمور یارو آمار میشد. ولی خب دیگه در آخر تو مملکتمون چیزی سر جاش نیست و دیدید دیگه یه رئیس جمهوری که 6 کلاس سواد داره که الانم براتون میذارم سوتی جایشا، بعدش شده رئیس جمهور. بریم این تیکه محمود بصیری رو ببینیم. من میخوام کمتر صحبت کنم، هی بیشتر صحبت میکنم، این خیلی بده ها.
گویا محمود بصیری اومده، این بلند شده با ما سلام علیکم، از دور فاصله داشتیم با اونجا توی این قضیه. برگشت آقای احمدی، این حقیقت داره که شما یه خونه دو طبقه به این دادین، ما 2 میلیون هم بشودین، یه ماشین صفر هم خریدین؟ گفت نه.
اصلا به خاطرشون چند سال مملوک تصویر بودین؟
آره، از من پرسید، خیلی جالب بود که از من پرسید چرا بازی نمی کنی؟ گفتم میگم بیا کاپشن شما رو ببوش، من این کارو بلد نیستم. آخه یه روز دختر خانم من تو خیابون دید، آقای بصیری دیشب نمیدونم تو من و تو راجع به شما میگفتم. گفتم چی بوده؟ یه کسی داره یه رولی از اوباما رو بازی میکنه. آقای اوباما زنگ داده به اینا، گفته اگه یه وقت تو کارتون لنگ موندین، مشکلی چیزی داشتین، بگید که ما کمک کنیم بهتون. بعد موجب اون وقت مملکت ما رو ببین، آقای احمد نژاد میاد محمود بصیری رو بذاره کنار. من یه روز خوب دستش درد نکنه، همین که ما رو گذاشت کنار، این سریال رو ما بازی نکردیم، خدا رو ما ازش تشکر.
بی قرار دلم، آروم نداره دلم، تو بزن تو چه دل من درست بزار دلم، لاله میشه دن خیلی میتصال میشه، آخه دلم که بچه میشه سالقه یه محصول خاره، اگه تا بده تکشم که این دلم را بده، یکم که دلت به هنجا بده، اگه ماشم که تو رو دوست
بله عزیزم، وقت آهنگ دوم بود. دیدم این دختر خانومی که گل کرده، هم تو بازار میخونه هم تو مترو میخونه، صدای بسیار زیبایی داره و چهره بسیار بشاشی داره و خیلی هم باش همکاری میکنم. گفتم حیف اومد که نذارم به جای آهنگ دوم، صدای خیلی قشنگی هم داره. حالا گذاشتم، هر سری سعی میکنم پیدا کنم ازش و براتون بذارم. بیژن مرتضوی هم که خب کولا که دیگه ویالون بیژن مرتضوی، استاد بیژن مرتضوی دیگه، واقعا حیفه که پشت این نباید میامده، باید میامده، نمیم چی گفتم دیگه، ولش کنید. بریم سراغ حجاب و بیهجابی و مزاحمت هفته. یک کثافت بیپدر و مادر آخوندی به دختر مردم کلمه بسیار زشتی میگه، من عذرخواهی میکنم، مزاحمت هفته است، ولی این همون رو براتون میذارم، سانسور نمیکنم. این برنامه بالای 18 ساله دوستان، دیگه تو این 207 برنامه دیدید. و پشبندش یک آخوندکی آخوندی آیت اللهی به نام صانعی که زمانی که بر مصدر قدرت بود پدر مردم در دهه 60 در آورد، چه حکمای اعدامی را صادر کرد که بهش میگفتن خانه باشتین، فکر کنم یارو تو همزمان با سربداران بود، قیافش هم خیلی شبیه مغلاس و صانعی. و بعد اینکه از قدرت گذاشتنش کنار دیگه آمد سمت مردم، و خب اصلا خامنه‌ای به آدم حساب نمیکرد، تو یه جورم حسرش کرد و بعدش هم مرد. اول اون مزاحمت هفته را در تو بیهجابی را میبینیم با هم دیگه، و بعدش هم صدای صحبت صانعی که خب خیلی جالبه، خیلی زیبا در تو فکر کنم حجاب و حضرت فاطمه و این صحبت ها که این دعیه فاطمیه و دعیه محسنی و اینا دیگه همه رو زخم کرد. در تو این دوتا با هم صحبت میبینیم و برمیگردیم.
جنده
کی؟
خیلی غلط میکنی.
آها آها باش، هر غلطی میخوایی بکنی بکن.
الو
زنگ زن زده چی 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 آها صف کن آقا، صف کن توی من بکر خواهی زنگ زنی به پولیس، خواهی زنگ زنی به هر چی کن دنبال ما. آره
او امر من، من چه گناهی کردم؟ من چه گناهی؟ من توان نداشتم آقای بزرگ، من میرسم به مرور کنم چشامو در میوردم کورم میکردم. یکی از هم محلی های ما زمان مصدق چش مدیر کارخونه رو در آورد. حالا من اگه برم امر مردم از من کر کنم چشامو در میارن، من چه کار بکنم؟ من چه گناهی کردم که گرفتار گناه دیگه؟ میگه بی حجابی سبب شده بارون نیومده. چقدر نادان و چقدر اون که گوش میده نادان. خب زمان پهلوی خیلی بی حجابی بیشتر بود تو بارون انقدر میومد. یه ذره موش حالا بیرون بارون خدا بره یه ذره موی اون افرسه. خب زمان پهلوی و چه جور بود زمان شاه؟ این همه برف و باد تو کوچه های خون شاید یادشون باشه. ما کوچه زده بودیم تو کوچه میرفتیم تو کوچه، با اینکه بی حجابی هم زیاد راه رو گم میکنیم، برای اینکه نفهمن ما چی کار داریم میکنیم و چی داریم میکنیم.
انشاءالله خدا سایه شما رو مستقیم بلا باشه، انشاءالله دعا کنید مهم آقا بخیر باشیم
الله.
مسائل استراتژیست، مسائل مهمی که برای یک نفرمانده،
بله ایشون منظورشون استراتژیک بود، استراتژیست یه چیز دیگه است. ببخشید دیگه در صورت 6 کلاس پیش از سواد نداره، هنوز به این قسمت استراتژیک نرسیدن احتمالاً که اینجوری گفت. بریم سراغ انتقادات خیلی شدیدی که از حاکمیت میکنن در ملأ عام دیگه. در یک جایی، در یک سمیناری، در یک کنفرانسی، در یک همایشی یک نفر میاد روی سن و بسیار زیبا و نقطه سنج انتقادات بسیار زیبا و شیک میکنه که میبینیم با هم دیگه. و بعدش هم استاد اقتصادی که در یک بازم جلسه‌ای در رابطه اقتصاد صحبت میکنه که واقعا تن و بدن آدم میلرزه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد در این شرایط. این دوتا آیتم رو با همدیگه ببینیم و برگردیم. دابسمش این هفته هم تینا بخشی و زینب سلیمانی که این هفته ترکون رو داریم که به موقعش خدمتتون عرض خواهد شد.
ولایت فقیر نظام جمهوری اسلامی ایران میگه اگه تهدید کردن، اگه کشتنت، اگه بردنت، زمان رضاخان همینجوری نبود. خیلی خنده داریم، خیلی طرد میتونن مردم رو ببرن، خیلی طرد میتونن منتخبین رو ببرن.
رحمت قرم مرده یا
مگر میشه خوانی حد نبن میبرنه؟ بعد از ها کجای دین ما گفته اگه ما میترسیم اینقدر بی ارزه هستیم، اینقدر بی خاصیت هستیم، از کی میترسیم؟ از یه بر میگیم شهادت و شجاعت و شهامت، از یه بر میگیم حرف نزن میگیرن و میبرن، اطلاعات میبرده، اطلاعات سپاه میبرده. خدا قسم این آقا میگه یه کسانی پشت قدرت هستن. یعنی چی؟ کی پشت قدرته؟ بعضی جاهات ما کم میاریم، نمیتونیم مقابله کنیم، لب کلام دست خودشون توشه. هر جای کم میاریم جلو قاچاق گرفته نمیشه، جلو فساد گرفته نمیشه، جلو جسد مشکلات گرفته نمیشه. بعضی از مسئولین نظام با دوستان شریکن، با هم تعارف نداریم. انقلابی کردن و مطالبه بودن و بیان یه گروه تشکیل بگیم جوانان رو سر کار بذاریم، باشه با مطالبه میکنیم، از استادات میترسیم، از فرمانده سپاه میترسیم، از امام جمعه میترسیم، از اطلاعات میترسیم. پس دیگه ما چرا انقلاب کردیم؟ اما کجا یه مدرسه من امنیت دارم؟ از همه مسئولین من میترسم، الان من کجا امنیت دارم؟ کجا امنیت دارم؟
آقای رئیسی بنده خدا که ما هر شب باش میکنیم و موظفیم و باید کمکشون کنیم و بزنیم، ما اینجا دیگه هر کنم به من شما فرصت نداریم که تحمل کنیم و صبر کنیم تا یه چیز دیگری اثبات بشه. هیچ چیز دیگه نمیتونه اثبات بشه. سیاست های تضعیف پول ملی، سیاست های شوک های عظیم جامعه و افزایش صد عمومی های مردم جامعه از همان جامعه قابل تبدیل شدن رو نداره. من از حضرتعالی درخواست دارم بعد از این جلسه تشریف بیارید با بنده در محضرتون باشم، بریم چاپلمان، بریم همینجا حاشیه قم، بریم شیخ آباد قم، بریم علی آباد سردمان، بریم اینجا رو ببینیم اصلا ببینیم. بنده دیشب تو خونه یکی از خانواده ها بودم، چهار دختر یتیم سخی در درون یک خانواده مادر عزیز بده فردا یقه من شما رو اینها میگیرم، فقط به شما احتمال نمیکنه یقه من را میگیرم، چون شما رو دوست دارم اینجا اومدم حضور پیدا کردم این جلسه به حرف بزنم. اگه شما رو دوست داشتم من نه این جلسه نمیزدم، اومدم اینجا که بهتون بگم آقای عزیز بزرگوار ما همون دهل لوکوموتیو اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این راهی که دارن شما میبرن، این راه بنده قشنگ به عنوان یک کسی که 32 سال دارم اقتصاد تدریس میکنم در سطوح مختلف کمیسیون ارشد کارشناسی، هم عرض کنم خدمت شما دروس اقتصاد سرمایه داری هم دروس اقتصاد اسلامی مثل روز برای من شفاف مشخصه که این تریلی صرافی شده به سمت کف درد. فقط ما دعا میکنیم حفظ و مردم ندنه صاف ما رو برای قرن پایین. اصلا نظام خون شهدا اینا جانبازان هزاران نفر شهید پای این انقلاب زده، کشتی که نیست که ما بریم سیاست ما کنیم مردم بزن تو خیابونا. خب حالا که شما من بگم چه دفعه پیش من گفتم آقا دولت خودتون رأی دادید که سیاست تعامل این اتفاق افتاد، الان چی بگم؟ الان میگه تو گفتی بیا بابا این سر تو گفتی دولت انقلاب، امید من اون امید میشه
بله با برنامه 208 صفحه کلاژ ورژن جدیدش در سال 2022 در خدمتتون هستم و در سال جام جهانی و جام جهانی امسال تابستون انجام نمیشه، در از آذر ماه تا دی ماه، از اواخر نوامبر تا اواخر دسامبر فکر کنم مسابقات شروع خواهد شد و به پایان خواهد رسید. ببخشید من چرا خمیازم گرفته تو این روز عزیز، نمیدونم روزم عزیز نیست در صورت اینجوری هست. قبل از اینکه بریم سراغ چاپلوسی، دوتا چاپلوسی دارم براتون که مشمئز کننده هستش، خدمتتون عرض کنم که مستند بنزین خونین خب اون چیزی که من فکرشو نمی کردم شد و یک گوله برفی رو من از بالای کوه پرتاب کردم و الان به یک بهمن تبدیل شده و از این فستیوال به اون فستیوال معرفی میشه و خب 80 فستیوال تهیه کننده شرکتش داده و 2000 چیزی که من شنیدم 25000 فستیوال در سطح جهان هستش و خب امسال هم یا سالهای پیش این یکی دو سال به خاطر مسئله کرونا یاد گرفتن که آنلاین انجام بدن، بعضی هاشون ماهانه است، بعضی هاشون سالانه است و بالاخره بد نیست که از ماهانه شروع کنیم یا از فستیوالای کوچیک که خب خوشبختانه جوایز خیلی خوبی رو هم گرفته. من چون جوایز زیاده باید بخونم براتون که دیگه در جریان باشید و بدونید که به چه ترتیب هستش. سه جایزه تا حالا گرفته که بهترین مستند کاپیتال فیلم فستیوال بروکسل هستش در دسامبر 2021، جایزه بهترین مستند مالزی هستش، خیلی جالبه مالزی، و بهترین جایزه نگاه ویژه هیئت داوران در مدرسه هند به واسه یک بار فینالیست شده در فستیوال، نمیدونم کجا فینالیست شده، بزنم براتون، در آرت فیلم آواردز در مقدونیه فینالیست شده، سیمی فینال یا نیمه نهایی به هالیوود ایج عصر طلایی هالیوود راه یافت که خب جایزه نگرفت، دو تا جایزه دیپلم افتخار یا نگاه ویژه، دیپلم افتخار باید بگیم اینجا که یکیش هستش، ایزه بدید خدمتون، یکیش در لندن اینترنشنال فیلم فستیوال هستش و دیگری هم جایزه مقدونیه سمت دیگرش اسکوپیه، دو تا فستیوال داره مقدونیه که تا الان بوده، بوداپست برای بهترین، اینجا که اینجا ضبط میکنم 100% شما موقعی که میبینید برنامه را 100% طریق کانال تلگرام هم متوجه خواهید شد که یا از اینستاگرام که این زیر میاد و میره متوجه خواهید شد که جایزه گرفتم یا نگرفتم، اونجا اعلام میکنم. کاندید شده در یک بخش، در سه بخش مسابقه شرکت داده شده بوده و در یک بخش کاندید شده که این بهترینه اگر جایزه بگیرم، که واقعا نور علی نوره، داستان واقعی، بهترین داستان واقعی که با میجنگی با دو نفر دیگه، با دو فیلم دیگه، که امیدوارم که بگیره این، یعنی داستان واقعی، من برای من این مهم بود. و در صورت حالا هفته های آینده من دوباره میام و در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد. جوایز بسیار زیادی هستش. دیترویت فیلم فستیوال هم الانی که دارم با تون صحبت میکنم هیئت جوری به شور نشسته، در دو بخش کاندید شده، یکی تریلر یا همون تیزر فیلم و دیگری خود فیلم مستند. امیدوارم که بحث جایزه گرفتن نیست، من خیلی خوشحالم که این فیلم از آمریکا مقدونیه، مقدونیه به اون سمت مقدونیه، مقدونیه به بلژیک، بلژیک به هند، هند به مالزی، مالزی به لندن، لندن به بوداپست مجارستان داره این میچرخه و میچرخه و میچرخه و صدای داغداران رو داره به گوش همه دنیا میرسونه. خیلی جالب بود، من خودم میگفتم یا فستیوال ها خیلی آبکی شده یا فیلم خیلی مهمه، که یکی از معلم های مدرسه که فیلم رو دیده بود میگفتش که از دید خودت نگاه نکن، این مسئله برای شما ایرانی ها عادیه ولی از دید ما واقعا یک مسئله وحشتناکیه که صورت گرفته و ما نمیدونستیم. در اصل همینجوری که من هلندی این گونه برداشت دارم، حتما اون آقای مالزیایی، اون خانم هندی، اون آقای بلژیکی، اون آقای آمریکایی هم همین برداشت دارن. در صورت این پوسترم دادم بزرگش کردن روی شیشه، چاپش کردن، البته کادو گرفتم از دوستان عزیز و سپاسگزارم. در صورت امیدوارم که خبر حامل خبرهای خوبی باشه، باید هفته آینده بگم این برنده شد. در صورت صفحه روی پوستر فیلم داره این بجای فستیوالا داره میخوره، یا لاور بهش میگن، لاور بهش میگن چیزی داره میخوره. و در صورت ببخشید من طولانی صحبت کردم، مجبور بودم چون دوستان از من در تو فیلم سوال میکردن، بعضیا اصلا عضو هیچ کدوم از گروه های مجازی من نیستن، اون بود که در این برنامه و در اون برنامه شنیداری شاید دوست دارم ببینن و بشنون. بریم سراغ پاچه‌خواری های مشمئز کننده مردم از مسئولینی که تا دیروز طرف بقال و نونوا بوده، حالا شده مثلا نماینده مجلس، ببینید چه پاچه‌خواری اینا ازش انجام میدن، مردم از این آدما انجام میدن.
استاد یا علی برات حال اون بعد خودت خدا یک چیزی بده.
اسمتون چیه؟
یا بچه ایدری هستم استاد.
آقا اسم بچه کجایی
هستی؟ بچه یزدی. از اصل اردکانی هستم. تو اردکان به دنیا اومدم، تو یزد بزرگ شدم.
ماشاءالله. بعد اینجا هتل دادن در شما
دیگه. این هتل زنجیره مهره استاد. این خانه تهرانی ها.
یه دونه دستمال بزن
ببینم.
یه دونه بزن ببینم.
یزدی میگفتن قدیم حالت گانایت هفتیر قدیم بود.
شما به من میگی بدخوا داری بعد میری.
نه نه آقای فاطمی گفتم من کلید بدم.
نه شما میگی بدخوا داری سب کشد شاید نشونت دادم. یه دونه دیگه برو.
الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خدمت سرور ارجمندم استاندار ولایی و مردمی سردار سپهبد حاج احمد محمدزاده سلام و خدا قوت عرض می نمایم. استانی سروری گرمش، اشایل یاوری گرمش، بوشهر افتخاری گرمش، ای اشایل حاج احمد خوش گرمش، ای سردار شیرین زبان خوش آمدی در این مکان، این چاکر درگاهتان سر می دهد در راهتان، گویم خوش آمد بر شما با هیئت همراهتان، من یک اشایل زاده ام کارکشته و آماده ام، سپاس سردار عزیزم.
ای سالار، ای فکر نارنجی، ای بخشدار، ای استاندار.
بله عزیزان، دیدید و این پاچه خاری ها را که حال به همزنم بود دیدید. حالا شهرداری انتخاب شده برای ربات کریم و حالا تقاضا کرده، نامه داده تقاضا کرده شورای شهر که 1,000,000 تومان بهش وام بدن یا بهش نمیدونم در صورت پولی بدن که بتونه خونه کرایه کنه، بخره، اجاره کنه. این گونه است که شهرداری که تا دیروز بنا بود یا نونوا بود که توسط خود مردم نماینده میشه، این گونه هم میان پاچه خاریش میکنن و طرف یابو برش میداره، میگه حتما من کسی هستم و باید به من این مقدار پول بدید. با هم دیگه این شهردارم ببینیم و برگردیم و مستقیم بریم سراغ یه آهنگی. آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
شهردار جدید ربات کریم در حالی که عمر مدیریتیش در این شهر به 1 ماه و 1 روز رسیده، در نامه‌ای با استنادات قانونی از نمایندگان مردم در شورای شهر تقاضا کرده تا با قید فوریت و در اولین جلسه شورا نسبت به اختصاص 1,000,000 تومان جهت اجاره یا رهن خانه برای آقای شهردار موافقت کرده و آن را ابلاغ کنند. برای اطلاع از جزئیات این درخواست گفتگو میکنم با سخنگوی شورای شهر ربات کریم. آقای معبودی سلام بر شما، واکنش شورای شهر به این درخواست شهردار چی بوده؟
سلام علیکم خدمت شما، سلام عرض میکنم و بینندگان عزیزتون و شهروندان عزیز ربات کریمی. این موضوع رو تحت یک لایحه شورا ارجاع شده و اعضای محترم شورا هنوز هیچ تصمیم نهایی در رابطه با این موضوع نگرفتن و احتمالا در اولی جلسه ای که تشکیل بشه راجع به این موضوع حتما یه تصمیم نهایی خواهیم گرفت انشاءالله.
خب الان نظر خودتون راجع به این درخواست چیه؟ حالا جدایی از زمان تشکیل جلسه و تصمیمی که جمع خواهد گرفت، شما به عنوان سخنگوی شورا یا این خواسته ای آقای شهردار در این وضعیت اقتصادی واقعا منطقیه؟
بعد خدمت شما و شهروندان عزیز عرض کنم که ببینید به هر حال طبق ماده 3 آیین‌نامه تصدی شهردار، قانونا شهرداری موظف اگر خونه‌ای داشته باشه در اختیار شهردار بذاره، اگر نداشته باشه در حساب تهیه این مسکن با مبلغ 50% پیشنهاد آقای شهردار موافقت کنه و ما بر اساس بررسی‌ای که انجام دادیم در سطح شهر خودمون و در حد متوسط تقریبا همین حدود نصف این مبلغ احتمالا نیاز هست برای اسکان شهر.
ولی آقای معبودی الان توی آگهی‌هایی که من می‌دیدم در حال سایت‌های اینترنتی، هزینه خونه نوساز 150 متری توی جای معمولی شهر و حالا جای معمولی که چه عرض کنم جای خوب، یه چیزی هلوش 200-300 تومان بیشتر نبود، 500 تومان.
خب عرض کردم خدمت ما هنوز هیچ تصمیم نهایی در مورد این موضوع نگرفتیم و احتمالا اون چیزی رو که عرف باشه همون انجام بخواییم داریم انشاءالله با امید خدا.
حالا آقای شهردار جای خاصی مد نظرشون بوده؟
نه همون در سطح شهر.
در سطح شهر. بسیار ممنونم از شما و
عاشقونه زیر بارون لب ساحل چه حالی دار چه حالی دار چه حالی دار آروم جونی تو مهربونی که هرچی میخوام من ازت تو میگی آره تو میگی آره میدونی من یه برگم رو به مرگم تو منو دادی به با شدم مثل یه ماهی که دلش دریان تو یه جوری عاشقم کن که شبا خوابم بره میخوام دنیا رو با چشمای تو یادم دلمم رنگ تو میشه شبایی که زود میخواب دل من تنگ تو میشه تو هوای منی میخوام اسم تو نفس بذارم وقتی با منی مهم نیست دورمون قفس بذارن میدونی من یه برگم رو به مرگم تو منو دادی به با شدم مثل یه ماهی که دلش دریا میخواد تو یه جوری عاشقم کن که شبا خوابم بره میخوام دنیا رو با چشمای تو یادم بره من یه برگم رو تو منو دادی به با شدم مثل یه ماهی که دلش دریا میخواد تو یه جوری عاشقم کن که شبا خوابم بره میخوام دنیا رو با چشمای تو یادم بره
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امروز شنبه اول ژانویه سال 2022 است، سال بسیار شلوغ برای ورزش دنیا. در این نقطه از خاورمیانه دو تا لوله گاز وجود داره، یکی به سمت قطر و سمت دیگرش به سمت ایران است. سمتش که به قطر است میزبانی جام جهانی 2022 فوتبال گرفته و سمت دیگرش مردم در سردرگمی بیکفایتی بعضی از مسئولان و همچنین عاجز موندن در خرید و فروش و بعضی موقع ها در خرید و فروش تخم مرغ و مرغ گیر کردن. قطر میزبان جام جهانی میشه با یه شاخه لوله گاز، اون وقت ما در قیمت تخم مرغ و مرغ میمونیم. مردم ما از اجاره خونه عاجز میمونن، از خرید زمین عاجز میمونن، از خرید خودرو عاجز میمونن. اون وقت مردم قطر میزبان جام جهانی هستن و در فضا زندگی میکنن و ورزشگاه های رویایی میسازن. چرا ما این کارو نمیکنیم؟ مگه ما اسلویه رو نداریم؟ چرا اسلویه ما قادر نیست بیمارستانی برای اسلویه، قنگون و دگر بسازه که مردم مجبورن بیمارانشون رو با هزینه های سنگین ببرن شیراز؟ چرا مردم ما قدرت خرید میوه شب یلدا رو ندارن؟ چرا مردم ما نمیتونن زمین بخرن؟ چرا خودرو نمیخرن؟ چرا قطریا میان میزبان جام جهانی میشن؟
چرا چینیا با این جمعیت فزایندهشون با چند تا شرکت عروسک سازی و موبایل سازی میان بازی‌های آسیایی رو میزبانی میکنن؟ چرا قطر میاد میزبان جام جهانی میشه؟ مگه تو این شاخه لوله گاز چه تفاوتی وجود داره که یکیش میشه میزبان جام جهانی و دیگری در فلاکت تخم مرغ و مرغ میمونه؟ مردم ما چرا باید اینقدر بدبخت باشن که یه خودروی بیکفایت داخلی رو به مبلغ 300 میلیون بخرن؟ چرا؟ واقعا از خودتون بپرسین درد ما کجاست؟ بعضی از این مسئولان چیکاره هستن؟ اصلا چه لولوی از صد رحمت به لولوی سر خرمن، لولوی سر خرمن یه اری اوری میکنه، ما چیکار میکنیم؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، ما برنامه 208 صفحه کلاس در خدمتتون هستم و قبل از اینکه بریم سراغ تینا یا دابسمش هفته، لقمه شو و چیزهای دیگه که بهتون قول دادم، بریم سراغ فالگیری و جنگیری و جادوگری در فوتبال که سایت طرفداری یکی از سایت‌های خیلی خوبه، کانال‌های تلگرامی یا سایت اینترنتی هستش که نتایج روز فوتبال و اتفاقات فوتبالی ایران و جهان رو سریع تحت پوشش قرار میده. از یک جادوگر که داره جادو می‌نویسه، جادو جنبل می‌کنه برای فوتبال ایران، براتون اینا به اشتراک بذاریم این فیلم را، که میگن رئیس فدراسیون فوتبال خیلی مطیع این جادوگر هستش. فقط یه جا میگه یا ایها الالمان، من نمیدونم باید خودتون فقط بشنوید. و پشت بندش هم بریم سراغ، بذار اینو گوش کنیم و برگردیم.
بارك الله فيك وعليك انه من سليمان ولا تعلي علي واتوني مسلمين وانه بسم الله الرحمن الرحيم اقسمت عليكم يا ايها المان بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وعليك بارك الله فيك وعليك احضر 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 بارك الله فيك وعليك انه من سليمان ولا تعلي علي واتوني مسلمين وانه بسم
الله يا ايها الالمان. میگن که یکی داشته تو کوچه نجف و موتور چهار سیلند داشته رد میشده، تو میخوره تو صورتش، میگه که ان الحرام فوتبال فی صورت الموتور سوار، این فوتبال حرامه تو میخوره تو صورت موتور سوار. دیگه نمیگم کی بوده و اینا، حالا تو کتابش میگن نوشته شده. وقتی مملکت ما این گونه داره اداره میشه و رئیس فدراسیون فوتبالش هم دو دستی چهار دستی چهار دست پا میشینه جلوی این بابا و میگن که مرید این یارو جادو جنبل نویسه است و جادوگر هستش، دیگه چه توقعی دارید که پسر ایرلو، همینی که دو سه هفته پیش دولنگش هوا کردن توی یمن بعد گفتن که کرونا گرفته، همون سردار سپاه عمودی رفت افقی برگشت، زنگ زده به تلویزیون افق برنامه جهان آرا یا اونا زنگ زدن به این و ببینید چه چرت و پرتایی میبافن. این وضعیت مملکت ماست. اینم ببینیم با هم دیگه، بعد بریم سراغ مستقیم سراغ یه کلاهبرداری براتون میام، چون حیف دیگه کلاهبرداری هفته هم دیگه از یه هفته داریم دیگه، کلاهبرداری هفته رو بعدش ببینیم. اول ببینید این گونه کلاهبرداری این گونه شروع میشه. یارو جادوگری میکنه، اون یکی زنگ زده قاسم سلیمانی آقاش به خواب دیده و اینا، تا این یکم که کلاهبرداری که الان با هم دیگه میبینیم.
و ایشون ارتباط قوی با شهید سلیمانی داشتن، به طوری که این گزارشاتی که زمانی که تو این 8 سال تو جبهه مقاومت کار میکردن و شهید سلیمانی زنده بود میدادن، بعد از شهادت هم پدر گاهن خودشون به ما میگفتن که خواب شهید سلیمانی رو میدیدن و در خواب به ایشون گزارش میدادن و شهید سلیمانی از ایشون گزارش میخواستن و با ایشون مشورت میکردن.
خیلی اون فرسه میذاریم، خودمون مامور معرفی میکردیم و کارت ها برای بانگ گوششون رو میگرفتیم.
بیشتر تو چه جاهای اقدام به این کار میکردیم؟
در حومه شهر.
حومه شهر؟ یعنی کجا دقیقا؟
میچرخیدیم دیگه، هر جا خلوت تر بود.
طرف میگفت کارت میخوام، شما چیکار میکردیم؟
میپیچوندیمش جورای دیگه، با حرف زدن دیگه نمیگرفتیم از اون.
مردم چجوری بفهمن که این مامور تقلبیه؟
بگم پیاده شو از ماشین.
فقط همین؟
آره، معمولا پیاده نمیشن. کارت شناسایی بخوان. دیگه همین دیگه، حکم بخوان. مامور که نمیاد گوشی چک کنه.
ما چیزی به عنوان بازدید گوشی و چک کردن گوشی یا حساب ما توی خیابون نداریم. حتما تمامی اینا باید با دستور مقام قضایی و در داخل مراجع انتظامی انجام میشه. اینا از عدم آگاهی مردم از این موضوع سوء استفاده میکردن، خودشون به مواد مخدر معرفی میکردن که به این عنوان که پولی به حساب شما ریخته شده از فروش مواد یا فلان، سریعا کارتایی که میگرفتن با رمز صحیحشون بلافاصله از محل متواری میشن و در کمترین زمان ممکن هم نسبت به تخلیه کارت اقدام میکردن.
عزیز من، اینقدر به این گربه های تو خیابون قضاهایی مونده ندیم بابا. کیفیت سوسیس کالباسمون افت کرده.
بله عزیزان، اینم لقمه شو، لقمه شو هفته که حالا آیتم‌ها خیلی کوتاه هستش که براتون میذارم. و بعد قبل از اینکه بریم سراغ خانم سحر زکریا که رامبد جوان و مهران مدیری را سکه یه پول کرده و بارن رو آویزونشون کرده و یه آبی هم روشون ریخته، بریم اعتماد به سقف زاکانی شهردار تهران را بشنویم و ببینیم و بعد مستقیم این سراغ خانم سحر زکریا که واقعا از اون موقعی که واکسن حروم اعلام کرد و ممنوع اعلام کرد خامنه ای، وحشتناک آمد توی میدون و دیگه خودتون دیدید دیگه چگونه پرخاشگر بود و پرید به حاکمیت، ولی خب از این برم دیگه ممنوع کار شده دیگه. بریم دوتا آیتم با هم ببینیم و برگردیم.
یه خبری من امروز دیدم که شاید اگر نگاه نمی کردم و نمی دیدم که خبرگزاری ایرنا اینو منتشر کرده فکر می کردم که شوخیه. خبر خیلی بامزه است. نوشته که شهردار تهران در دیدار با شهردار سارایبو برای حل مشکل آلودگی هوای سارایبو اعلام آمادگی کرد و گفت تهران آمادگی دارد تا مشاوران و شرکت‌های فعال در این زمینه را به سارایبو معرفی کند. من فکر می‌کنم اگر که این آقای عبدالله اسکاسا شهردار سارایبو یا ما رو سر کار گذاشته، یا ما شهردار سارایبو رو سر کار گذاشتیم، یا اینکه حجم اعتماد به نفس به نحوی بالا رفته که دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ما داریم خفه میشیم تو این آلودگی. اول تجربه چی رو میخوایم به سارایبو منتقل کنیم؟ دقیقاً
ببخشید من پریدم وسط. قبل از سحر زکریا خدمتتون عرض کنم که این آقای زاکانی فرمودن که ما مداح مجانی، روزخون مجانی به خونه ها میفرستیم، هر کسی خواست تماس بگیره ما براشون روزخون مجانی میفرستیم به خونه ها. وقتی بسیجی میشه شهردار تهران، یک بی سواد میشه رئیس جمهور مملکت، میتونه پسر سردار یه سپاهی بیاد تو تلویزیون بگه که آقام ننم خواب دید، ننم آقام خواب دید و جفتشون قاسم سلیمانی خواب دیدن. سحر زکریا
به آقای فلانی که میاد همکارمونه میگه رژیم بگیرید با اینقدر شکمشون که حتی ایرانو قابل ندونستن که برای بچهشون پاس ایرانی بگیرن، رفتن کانادا پاس گرفتن، چرا به اون نمیتوپی؟ چرا اونو نمیذاری؟ بعد شما میخواین این جماعت از مردم دفاع کنن؟ نه، این مردم اینا همه از همدیگه هن. چون همه با همدیگه هن. از کی میخوان دفاع کنن؟ یه سریشون یه روش دیگر رو پیش میگرن، یه سریشون روششون اینه. اصلا انگار نه انگار، ببینی؟ اصلا انگار نه انگار، یعنی اصلا دنیا رو آب ببره. شما ببینیم پیجاشون
اصلا. سلامت باشه. تو این شرایط بعد کرونایی چطور میشه روزه گرفت؟
چاره نیست، اونا که واقعا میگیره باید بگیره.
حاج آقا عرض من اینه که الان ببین پزشکا گفتن که سه وعده باید آب نمک قرقره بکنی تا کرونا نگیری، شما چطور این کار رو انجام
میدید؟ چیکار کنم دیگه،
ایشون اصلا خودش روزه نیست.
آقا داریم مصاحبه میگیریم، به فاصله بگیریم، اصفایی میکنم.
ای از آقا دستت بیار بالا.
کار داری؟ کار داری؟
دستت روزه نیست دیدی؟
در این شرایط بعد کرونایی چطور ما میتونیم روزه بگیریم؟ شرایطی که باید سه بار آب نمک قرقره بکنیم و اینها.
حالا اگر دکتر اونجوری گفته باید روزه نگیری، نه اونجوری نگفته باید روزمون رو بگیری.
گفته روزه نگیری؟ من سوال
بابا تو چی کار داری؟
بله عزیزان، با 208 برنامه صفحه کلاس در خدمتتون هستم. این مصاحبه سحر زکریا با دیدبان، بزنید تو یوتیوب سحر زکریا دیدبان، مصاحبهش ببینید 47 دقیقه است. خیلی جالبه، خیلی چیزایی میگه که خب جالبه، یعنی حالا اینم چون شاید به حقش نرسیده داره این گونه فضا رو عوض میکنه، نمیدونم، ولی در صورت در منفعل بودن هنرمندا یه همچین آدمی میاد میپره وسط و این حرفا رو میزنه، به خصوص میذاره تو کاسه رامبد جوان. مهران مدیری هم هستش، من فکر کردم در اینجا مهران مدیری هم هستش که در بخش دیگه بود، خیلی طولانی بود، بهتره که ارجاعتون میدم که تشریف برید تو اون یکی. رضا صادقی هفته پیش در ترکیه اعتراض کردن به اون آقایی که آلات موسیقی رو ممنوع کرده بود. این هفته هم در اتاق علی انصاریان و مهران میدامند زنده یاد صحبت کردن، اعتراض کردن، نمیدونم، ولی در صحبت از هیچی نمی کنن. یعنی از کشاورزای اصفهانی، آب خوزستان، خیلی مظلومیم ما. بریم این تیکن با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ معیار انتخاب کردن شهردار. شهردار ربات کریم رو دیدید که درخواست 1 میلیارد تومان پول کرده، حالا ببینیم شهردار رو چگونه انتخاب میکنن. پشتبندش هم اینو ببینیم.
مدت کرونا از خوش سعادتی دو بار کرونا گرفتم، ولی خب حریفم نشد زیاد، اما عزیزانی هم داشتیم که متاسفانه این دو سال از دست دادیم، آدم های عزیز و دوست داشتنی که شاید سالهای قبل همین جلوی من نشسته بودن و کلی از بودن و دیدنشون کیف میکردم. علی انصاریان، نهداد بینامن و خیلی از عزیزانی که از دست دادیم. اما واقعا احساس میکنم، به خودم وعده دادم که اگر برگردم روی صحنه حتما از همه شما عزیزانم بخوام به احترام کسایی که واقعا بی ادعا و خیلی مردونه، خیلی با معرفت پای این اتفاق توی این مملکت وایستادن، نه ناز کردن، هر کی هم هر چی گفت سرشون به کار خودشون بود، خسته شدن بغض کردن ولی تهش لبخند تقدیم مردم کردن، به اندازه بضاعتش به افتخار کادر درمان، پزشکان و همه کسایی که توی این دو سال برای مردم ما انرژی و وقت گذاشتن. اینجوری نه، از سر جاتون بلند شید، 10 ثانیه با قلب بدین تخت پایین، همه با هم.
ایشان یکی از نکاتی که هر 4 عضو شورا بهش تأکید داشتیم روابط عمومی بالای آقای صلوات دوست است. کافی بود شما در مراسم عروسیش که چندی پیش بود نگاه میکردید چقدر عزیزان ما، نخبگان ما، شخصیت‌های بزرگ داشتن. ما روی این هم دست گذاشتیم. مورد بعدی هم ایشون از
نوسته به کس دل نبسته، کس به من دل چو تخت پاره بر ما رها رها رها. من زمن هران که او دور چو دل به سینه نزدیک، به من هران که نزدیک از او جدا جدا. من نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی که تر کنم گلویی به یاد آشنا. من نه چشم دل به سومی، نه باده در سبومی که تر کنم گلویی به یاد آشنا. من به یاد آشنا. ستاره ها نهفتن در آسمان عبری، دم گرفت ای دوست هوای گریه بامن، هوای گریه بامن، دلم گرفت ای دوست هوای گریه بامن، دلم گرفت ای دوست هوای گریه با.
باور میکنید؟ یعنی این خدا شاهده اگر توی کشورهای اروپایی به عنوان کیس استفاده کنید، اگر شما را به تیمارستان نفرستن حتما بهتون جواب آی سیاسی میدن. طرف یکی از معیارهای انتخابش این بوده که در عروسیش بزرگان شرکت کردن و خیلی هم شلوغ بوده تو عروسیش، و معیار دیگهش که متاسفانه این نداشت، من جای دیگه خوندم و دیدم، این بوده که ایشون پیاده روی اربعین هر ساله میره حتی در شرایط کرونا. ما دست گذاشتیم روش گفتیم همین باید بشه شهردار این مملکت ماست. جالبه دیگه. بله، صدای بسیار زیبای این عزیز را دیدید و شنیدید و بریم سراغ دو مجری طناز تلویزیون که بد نیست کاراشون با هم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ دابسپش خودمون، خانم تینا بخشی و ادای زینب سلیمانی رو در آورده و بعدش برگردیم و عبید زاکانی رو بریم دیگه.
این برنامه میخوام بریم سراغ ویلاهای لاکچری محمود آباد استان مازندران. با درود، درود قربان. عکسو ببینید، رسما 40 ستون اصفهان رو میشن. 2 میلیارد و نیم مفت مفت.
میگم پولدارا افسرده.
سلام کن، اما به فاصله تا دریا کمتر از 5 دقیقه. 5 دقیقه با چی منظورته؟ حالا اینجا ویلا میکشن و دیگه نمیکشن بعدش.
40 میلیارد پول ویلا میدی بسطا قرار میشه.
اشتراک فیلیمو و نماوا. این شیرنگ مال زمان مشروطه. توی توضیحات شما نوشتین نوشته شاه نشین. چرا نمیخواد قبول کنید شاه رفته؟
با کفشم نمیذارم وارد ویلاشش. بفرمایید.
این برنامه رو تقدیم میکنیم به مدیران زحمتکش باشگاه های سرخابی و به صورت خاص و ویژه فدراسیون دانش بنیان فوتبال. از وقتی ما طفل نوپایی بودیم، بچه بودیم، مثلا عقلمون به این جایی نمیرسید، یادمونه که پرسپولیس استقلال مشکلاتشون رو کلن جارو میکردن زیر قالی اینجوری اون زیر، بعد دقیقه 90 که میشد میرفتم پیش ایفسی میگودم چطوری دارش ما که آشنایی حرفا چیه، ریشو بگیر پسته بزن قالی و لوله کن براش بیار، یه جوری اینا حل میکردن. به ای نحوه کان مجوز حرفه‌گریشون صادر میشد میرفتن شرکت میکردن. امسال ولی دیگه گفتن نه، این تومیری از اون تومیری ها نیست. اول اومدن کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌گری رو تشکیل دادن و گفتن که آقا توی این کمیته بدوی باید تصمیم گیری کنید. حالا با چه مشکلاتی؟ با مشکلاتی که پرسپولیس استقلال دارن ها، یعنی این پرونده های پرسپولیس تو AFC چند تا 623 صفحه، اینا مال استقلال 490 صفحه، مالکیتشون که مشترکه 300 میلیارد که رو هم رفته اینا بدهی مالیاتی دارن. با همه این مشکلات و اینا که میدونستیم اینا هست، اما خادم فدراسیون گفت نه، این فدراسیون دیگه فرق میکنه. آقایون کمیته استیناف نه چیز، آقایون کمیته بدوی صدور مجوز خیلی سخت بگیرید به اینا، مو رو از ماست بکشید. اونا هم مو رو از ماست کشیدن. دیدم همش مو بود، اصلا ماست نبود، هرچی کشیدن ماستاک و همش که این موه که بعدش منان گفتن نه خیر، متاسفانه باشگاه های پرسپولیس استقلال حرفه‌ای نیستن، تموم شد رفت. ایوه الناس، اینا حرفه‌ای نیستن، خبر داشته باشه. خب AFC هم اونجا معلومه دیگه، برنامه ها رو میبینن، مصاحبه ها رو میبینن، گوشش تیز شد، اون موقع رو نکرد. بعد اومدن کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌گری رو تشکیل دادن، گفتن اینجا تصمیم بگیریم. یه ذره فکر کردن، گفتن متاسفانه شما که با این وضعیت هستید، ولی خب حالا یه 3 ماه براشون وقت بذار، اینا حالا برن، چون پسرای خوبی هستن، خیلی رنگاشون قشنگه، برن تو این 3 ماه این کار رو بکنن. منتها چون اذیتمون کردن، پسرای گلی نبودن، 1 میلیارد هم جریمهشون کرد. اینا خوشحال شدن، گفتن خب 1 میلیارد جریمه رو میدیم، حالا تا 3 ماه دیگه اینا یادشون میره، AFC درستش میکنه، میدیم ما پستنش کنیم بهشون، میدیم حلش میکنیم. بعد اومدن هفته گذشته تو هتل یه قراری گذاشتن دور هم دیگه، اومدن گفتن که با عنایات ویژه و همراهی های مجدانه و تلاش های پیگیرانه عمو خادم و فدراسیون و وداقت و این برا اون برا اینا، مجوز حرفه‌گری صادر شد. بله ما هم گفتیم
آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودن، در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حوثی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنن پیامشان را خواهند داد.
انوشیروان روزی به دادرسی نشسته بود. مردی کوته قامت فراز آمد و بانگ دادخواهی برداشت. خسرو انوشیروان گفت کسی بر کوته قامت ستم نتوان کرد. گفت شهریارا آن که بر من ستم راند از من کوتاه‌تر است. خسرو بخندید و دادش بداد. این از عبید زاکانی هفته. این انوشیروانی بود که میگفتن ظالمه ها، اون یارو شورای شهر تهران بگش گفت. و حاضر جوابی ها هم شاعری تو خالی که ادعای زیادی هم داشت، منو میگن که خیلی من مدعی هستم، روزی به یکی از من شاعر نیستم، روزی به یکی از آشنایان خود برخورد، آن مرد از شاعر پرسید که چگونه ای؟ گفت به خدا قسم ظریف‌ترین و ادیب‌ترین و شاعرترین همه مردمم. دوستش گفت ساکت باش، بگذار دیگران از تو تعریف کنند نه خودت. گفت 30 سال از صبر کردم، احدی تا به امروز از من تعریف و تمجید نکرده است. حال خودم تعریف میکنم مگر چه میشود؟ این خیلی حاضر جوابی بوده. این حاضر جوابی اگه بی نمکه ماره 500 سال پیش ها، یا 500 سال پیش شوخی هاشو اینجوری داستن، اگه اینا تعریف میکردن از حاضر جوابی مثلا میمردن خنده. مثلا الان شما اینجوری مطمئنن زل زدید به دوربین، به برنامه و دارید من نگاه میکنم، میگید حمید تو چقدر بی نمکی، تو آخه چرا انقدر بی نمکی. بله بریم، سر و صدای تلویزیونم در آمده. البته مسئولین من یاد یه حرف خیلی قشنگی انداخت مهران مدیری با رشید پور، برگشت گفتش که تو میتونی قوه قضاییه رو نقد کنی؟ گفت نه. گفت میتونی بالاتر قوه قضاییه رو نقد کنی؟ گفت نه. گفت فقط کجا؟ گفت دولت. حالا تلویزیون هم فقط دولت رو داره نقد میکنه، دولتی که دست به رئیسی نه، اون مدیران دولتی رو داره نقد میکنه. بریم با هم دیگه این تیکر رو ببینیم و برگردیم. آخوندا هم میخوام توی پکیج 4-5 تا پکیج پویستر هم براتون بذارم که دوستان میگن پرت و پلا که میذاری زیاد جالب نیست، با هم دیگه پویستر هم بذارم. چش
رئیس محیط زیست گفته که امیدواریم باران ببارد تا تالاب ها آبگیری شوند. فکر کنم که مثلا هر کی که میره رئیس سازمان محیط زیست میشه یه دونه بخشنامه بهش میدن، میگن که آقا هر موقع از شما در مورد مسئله محیط زیست سوال کردن چند تا چیز بگید. مثلا اگه گفتن چرا هوا آلوده شده، بگید که مردم دعا کنن باد بیاد. بعد مثلا اگه در مورد تالاب‌ها ازتون پرسیدن، بگید مردم دعا کنن بارون بیاد. چیکار؟ من خب ما دعا میکنیم دیگه، شما چرا حقوق میگیرین؟
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت؟ تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی؟ اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بود و دفتقه ناجی قلب
تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم.
میخونیم میگیم مثلا اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن اونا مثل ما، انا بشرون بگید، پیغمبرش هم انا بشرون، ائمه ما با همه درجات بشرون، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای که اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا میخوردن که اصلاً فضولات نداشت. و ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی. نمیگم اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگی کم بخوریم.
امیرالمؤمنین، نه فلان عارف، نه فلان مرجع تقلید، حضرت امیر. همتون شنیدید میفرمود من به دختران جوان سلام نمیکنم، مبادا که جواب سلام رو با یه نازی کرشمه‌ای بده، صدا رو نازک بکنه، دل من بلرزه. حضرت امیر داره اینو میگه، میگه خب سلام دادن که واجب که نیست. حالا راجع به این مورد که ممکنه تحریک آمیز باشه من سلام نمی کنم.
بابا نکشین گند مزخرفات، اینا قاطی داره، ده اینا رو میکشی بند میشینی هزیون میگی. پاشو به نیاب زنده از صورته، پاشو من فردا میبرم کم درک کنی پاشو.
اما این که حالا این رهبر جامعه، این که تو مسئولیت هست، خونوادش هم باید اینطوری باشه؟ یعنی زن اینم باید هم اینجوری باشه چون زن مسئوله؟ یعنی فرزند مثلا یه روحانی هم باید استفاده نکنه؟
چیه جواب شما؟
من جوابم اینه که رجوع کنید به دانشنامه امام حسین علیه السلام.
بگید برام.
طرف اومد، زنش اومد خونه از ابوعبدالله حسین، برگشت گفت برو خونه امام حسین ببین چه خبره، زن و بچه‌ش چه جوری زندگی میکنه، چه فرشایی، چه مخده‌هایی، چه فلان اینسا. طرف اومد به اعتراض به حضرت، حضرت فرمود من خودم لباس خشن میپوشم، خودم مصرف نمیکنم در جایگاه ارشاد مردمم، اما توسعه بر خانواده میدم. من قرار نیست زنم مثل من زندگی کنه، قرار نیست بچه‌م مثل من زندگی کنه.
فرمود به آسمان سوم وارد شدم، همه ملائک اومدن همون خطاب رو به من کردن، یا رسول الله سلام ما رو به علی برسان. گفتم مگر علی رو میشناسید؟ فرمود چطور علی رو نشناسیم در حالی که قاضی الملائک علی ابن ابی طالب است، قاضی بین ملائک امیر المؤمنین است. یه روزی امیر المؤمنین خطاب کرد به قنبر، قنبر شمشیر منو بردو بیار. شمشیر رو آورد، حضرت شروع کردن توی آسمون ها قدم برداشتن. میفرمود قدم برمیداشت و به عالم بالا میرفت، انقدر بالا رفتن که دیگر علی رو ندیدن. و از موقعی که حضرت برگشتم یا علی کجا بودی؟ حضرت فرمود برای قضاوت در عالم بالا رفته بودم. گفتم یا علی مگر شما هم در عالم بالا؟ حضرت فرمود قنبر ملکی حق ندارد قدمی از قدم بردارد مگر به اذن و اجازه من علی ابن ابی طالب.
بله، این از این برنامه سیستم اینجوری کردن، این سه چهار تا آخوند رو پشت سر هم میذارم که بخندید، هرس بخورید، دیوانه بشید، ساقی دنبال ساقیاشو میگردید، ساقی اینا کیان که مدفوع ندارن اهل بیت، اون که علی نمیدونم، خودتون دیگه شنیدید دیگه. پدیده اتوبوس خوابی مجانی در مملکت ما اوکی شده، با هم ببینیم این آیتم را و بعد بریم سراغ داستان هفته. خیلی جالبه، یکی اعتراض کرده پس این مساجدی که در تهران درست کردن در این تهران خراب شده، یه خانم محجبه ای نوشته بود، خب اونا رو باز کنین مردم برن بگیرن بخوابن. یارو اول این تهران خراب شده نیست، خانم محترم درست صحبت کن، دوم مسجد که جای خواب نیست، اتوبوس جای خواب دیگه، آبق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم خدمت شما. البته مجانی هم نیستش، سایت کوچه فکر کنم یک برنامه گذاشته یک در رابطه با اتوبوس خوابی که فکر کنم حدود 400 تا 700 هزار تومان در ماه باید پول بده طرف از این ور بلیط میگیره سوار میشه میخوابه تا مسیری از دوره میخوابه همینجوری میخوابه تا صبحش شبش صبح بشه دیگه. بریم پدیده رو ببینیم و بریم مستقیم سراغ داستان هفته.
شهر رام از مجموعه داستانی به همین نام نوشته و اجرا میترا درویشیان.
یکی بود، نه ده تا بود، نه اشتباه کردم، صد تا بیشتر بودن. خلاصه کنم، نبود توش نبود. شهری بود شلوغ، از در دیواراش آدم بالا میرفت، جایی برای نشستن نداشت. همه در رفت و آمد بودند. از روی عادت این ور می رفتن اون ور می رفتن. جالب اینجا بود که کار به خصوصی هم نداشتن. بعضی وقتا چنان به هم دیگه می خوردن که تا ساعتها از درد به خودشون می پیچیدن، ولی باز شروع به رفت آمد می کردن. یه روز توی شهر زمزمه ای پیچی، دختری یه جایی ایستاده و مثل بقیه راه نمی ره، مثل اینکه مریض شده. یعنی چه؟ یعنی اصلا حرکت نمی کنه. همه با تعجب از کنارش می گذشتند و چپ چپ نگاهش می کردن. دختر رو به دریا ایستاده و دست راستش رو روی سینه چپش گذاشته و مثل اینکه آب دریا به صورتش پاشیده و یا دانه شنی داخل چشمش رفته باشه، قطره‌ای آب از چشمش جاری بود. یکی می گفت چرا چشمه از توی چشمه او سر در آورده؟ دیگری می گفت چرا پاهاش حرکت نمی کنه؟ و دیگری چرا فقط یه گوشه رو نگاه میکنه؟ با این پرسش آخر همه با چشمان متعجب به همون سمتی نگاه کردن که دختر به اون خیره شده بود. چیزی ندیدن به جز مردی که در قایقی نشسته و آرام آرام پارو میزد و دور میشد. مردم باز شروع کردن به رفت آمد و دختر را به حال خود گذاشتن. دختر با گذشت زمان از یادها رفت، ولی همچنان شب و روز در همان نقطه نشسته بود، حتی زیر باران و برف و تگرد. سالها از پی هم سپری شدند تا اینکه روزی صدای نالان به گوش همه رسید. مردم لحظه ساکت سر جای خود ایستادند. با صدا مثل روحی سرگردان در میان جمعیت پیچید. آری، این صدای زنی سالمند بود که اینک پس از مدت‌ها به گوش می‌رسید. مثل لباسی که بر تن کنند بر تنشان می‌نشست. فریاد می‌زد و کسی را با نام می‌خواند، عشقش را، معشوقش را. از ناله‌های قلبش می‌گفت که چگونه گرفتار شد، ولی هیچ کس او را درک نکرد. اصلاً قلب یعنی چه؟ همه بی اختیار دستشان را روی سینه چپشان گذاشتند و حس کردن که زیر دستشان چیزی تکان می‌خورد. نگاهی به یکدیگر انداختن و بعد دست روی سینه یکدیگر گذاشتن. فکر می‌کردن مریض شدن. زن سال خورده فریاد زد: در آن زمان مرا نفهمیدید و او رفت. آری، از میان شما و در مقابل چشمان شما بود که او رفت و مرا تنها گذاشت و شما تنهایی مرا درک نکردید. همه ساکت شدند. پیرها در فکر فرو رفتند و جوانها با احساس دیگری به یکدیگر نگاه کردند. چشمه از میان چشمان آنها هم شروع به جوشیدن کرد. سالیان سال گذشت. مسافری پیر و فرسوده وارد شهر شد. وسط میدان ورودی شهر مجسمه زنی بود که رو به دریا نشسته و دست راستش روی سینه چپ و دست چپش دریا را نشان می داد و در صورتش غمی خانه کرده بود. تمامی مردم آهسته رفت آمد می کردند. بچه ها بازی و هر کس به کاری مشغول و بعضی دو به دو در حال قدم زدن. سراغ زنی را از مردم گرفت که کسی او را نمی شناخت. مرد هر روز خسته و کوفته در شهر می گشت و باز کنار میدان می آمد، زیر سایه مجسمه می نشست و ساعتها به او نگاه می کرد.
بله، به پایان برنامه 208 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با من همراه بودید. برنامه 20 دقیقه کمتر شد از این هفته. آیتم های بسیار زیادی موند که حالا هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. آیتم هایی که واجب بود من میذاشتم باید گذاشتم و ببخشید عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش کردن، اون تیکه اتوبوس خوابی فقط تصویر بود که خب خودتون دیگه حس کردید فکر کنم که تصویر رفته بود روی صندلی که همه خواب بودن. این برنامه از سه رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد، تلویزیون خشایار تیوی استایل و همچنین رادیو ران استایل در طول هفته به طور مدام پخش میشه. خواهش میکنم فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و به قول معروف حتما پی بگیرید، چون ضعیف‌ترین کارشون کاریه که مال منه. عزیزی از من انتقاد کرده، یک ایمیل بلند بالا نوشته که من احتیاج رو بخونم، فقط ازش برداشتم که تو چقدر منم منم میکنی، حال به همزن شدیم. من واقعا نمیدونم با چی بگم. من تو عمرم تا حالا منم منم نکردم. عزیزانی که من از نزدیک میشناسن میدونن، با توجه این که اگه من بیوگرافی رو باز کنم شاید شما جای من باشید میگید باید فرش قرمز بندازید، ولی من همیشه خودم خیلی خاکی تر از این حرفا دونستم. این یه انتقاد چیز، من منم منم خدایی نکردم نمی کنم و نخواهم که، چون لزومی نمی بینم این مسئله. این کارم من اگه میبینید که 1:50 را کردم 1:30، شاید این امشب اضافه تر بشه. فقط و فقط دارم کم میکنم کارا، نمیخواستم یهو ببندم. دو رادیو، یک رادیو، سه رادیو از من خواستن که برنامه ورزشی بدم. به سرکار خانم گفتم ببخشید من دارم کارامو کم میکنم و اصلا دیگه حس و حال این مسئله ندارم. گفت هفته 10 دقیقه، یه رو 10 دقیقه فقط تو بده، ما خودمون زیرش موزیک میذاریم. گفتم ببخشید، میدونم خیلی زشته، خیلی اشتباهه، ولی من مدیایی باید این کار انجام میدادم. خب متاسفانه اشباع شدم و زیاد دیگه برام لزومی نداره این مسئله رو انجام بدم. این مسئله با پیشنهاد دوستان 1:50، 1:30 میکنم بعد میکنم 1 ساعت، بعد 30 دقیقه بعدش هم تو افق محو میشم که دیگه چیزی از حمید باقی نمونه. این برنامه دلیه عزیز من. من 2-3 بار یوتیوب منو زدن، البته یوتیوب من به 1000 نفرم نرسیده راستش، چون دلی کار میکنم. برای من مهم نیست این برنامه 100 نفر ببینن یا 2000 نفر یا 10000 نفر ببینن، اصلا خیلی مهمه، ولی وقتی نمیشه نمیشه دیگه. من میذارم تو یوتیوب، حالا هر کی خواست میبینه. ولی این برنامه از طریق کانال‌های تلگرامی رادیو ران اسرائیل، تلویزیون خشایار تیوی بیننده‌های خاص خودشو داره و از جابلسا تا جابلغا صحبت از منه، صحبت از این برنامه است، از من نیست، عذرخواهی میکنم، از من نیست، از این برنامه است که خیلی برنامه خوبیه، جا افتاده. در صورت ممنون، مرسی از شما که هستید. ببخشید اگر بعضی موقعا من نمیدونم باید، خب من باید بگم دیگه نمیدونم، ولی من تو عمرم غرور نداشتم، آدم مغروری نبودم، همیشه خاک پای شما و عزیزان بودن. شما من را همین سرتیت کردید، شما من را رضا آزادی کردید و همیشه تشکر میکنم از شما عزیزان. اگر احیانا احساس میکنید که این برنامه جای شما رو تنگ میکنه یا برنامه قشنگی نیست، نبینید. اگر احساس میکنید پستای من مسخره است، آنفالو کنید. اگر احساس میکنید که من چیزی مینویسم، خب من باید بنویسم، پروموت کردنه. من صبح یه برنامه ایده میخواستم بذارمش، بعد در اصلی صحبت کنم، یه دو تا جغل 13-14 ساله فیلم بازی کردن، آمدم خب اینا پروموت دارم میکنم، منم باید خودم پروموت کنم، بگم آقا من این هستم، کار دیگه نمیتونم انجام بدم، من یه همچه آدمی هستم. در صورت عذرخواهی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام، ببخشید اگر احیانا زیاد از حد میگم، نمیگم، منم میکنم، نمیکنم، نمیدونم، شاید شما بیشتر احساس کردید. عذرخواهی میکنم، بازم از حضورتون سپاسگزارم. برنامه رو دنبال میکنید، من مزاحم اوقات شریف شما نمیشم، نمیخوام خلق خوی شما رو تلخ کنم. من گفتم استاد قطب الدین صادقی، استاد بازیگری من، برگشت گفت رضا هر موقع از تعریف کردن بدون اول راهی عزیز برادر قربونت شکل ماهد برم، تویی که برنامه سازی، تویی که نویسنده ای، تویی که موزیسینی، تویی که گیتاریستی، به بهبه و چهچه مردم توجه نکن، میشی امید دانا، میشی عباس فخرآور. اون موقع خیلی سخته، میشه یه بوت درست میکنه، اما یه خدایی میشه که اون موقع خیلی سخته بشکرنت. این از این. هر موقع هم انتقاد کردن از اون، بدون که برنامه زیر ذره بین رفته. استاد مرسی، تشکر از دل که انتقاد کردی برای من نوشتی، و خواهشن جبهه نگیرید چرا این دارم میخونی، من از خدام از من انتقاد کنن. سپاسگزاری میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده برنامه 209، و امیدوارم که آیتما بمونه برای هفته آینده، یه یک ساعت نیمه دیگه با هم باشیم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان، با یک آهنگ شما را به خدای بزرگ میسپارم. یادم رفت بگم عزیزان، اگر میتونید کمک مالی کنید، پیپل بنده هست hamidsartitr@gmail.com. به پیپل بنده مراجعه کنید، پولی دارید بریزید به حساب، من سریع برسم به حساب عزیزان در ایران. خیلی خیلی خوشحال میشم اگه این کار، عزیزانی که در ایران هم هستن میخوان کمک کنن، از طریق واتساپ، از طریق اینستاگرام، از طریق فیسبوک، از طریقای دیگه من مسیج بدید تا من بهتون بگم چه کار باید بکنید. ممنون از لطفتون.
اشکی نمونده بهت سر زده.